از آخرین تحولات مربوط به همه‌گیری کرونا در ایران و جهان آگاه خواهیم شد. آیت الله خامنه‌ای در یک گفتگوی تصویری با نمایندگان مجلس مخالفت تلویحیش را با طرح سوال از رئیس جمهوری اعلام کرد.
خب مجلس در رأس امور نیست. مجلسی که از مغز تهی شده نمیتوانه در رأس امور باشه. به همین دلیلم هست که یک سرهنگ رو رئیس مجلس میکنن.
سخنگوی سپاه پاسداران روز یک شنبه خبر مربوط به شکایت از خبرگزاری ایرنا به دلیل انتشار مصاحبه با معاون هماهنگی ارتش را رد کرد. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بدون فوت وقت با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم تا از آخرین تحولات مربوط به همه‌گیری کرونا در ایران و جهان آشنا بشیم و آگاه بشیم. ابتدا از تازه ترین اخبار و آمار در ایران آغاز کنیم. فرهنگ به شما سلام میکنیم. به مجله نیمه شب خوش آمدید و بشنویم از شما آیا بهبودی در وضعیت در ایران حاصل شده اصلا؟
با درود خانم الهه، عرض شود که همونطور که در خبرها شنیدین امروز شمار جانباختگان در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا به 194 نفر رسید. در طی یک هفته گذشته آمار جانباختگان بالای 150 بوده. بر پایه گفته‌های سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت، با این حساب به گفته او شمار مبتلایان به کووید 19 تا امروز از 257,000 نفر فراتر رفته و نزدیک به 13,000 نفر هم تا امروز جان باختند. بنابراین وضع چندان خوب نیست. خانم لاری گفت که تنها 4 استان در وضعیت قرمز قرار دارند: استانهای خوزستان، خراسان رضوی، مازندران و آذربایجان غربی. او گفت که 9 استان هم در وضعیت هشدار قرمز هستند. استانهای تهران، فارس، کرمان، البرز، گلستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و آذربایجان شرقی. از طرف دیگه جالبه که در گزارش تازه کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونا که زیر نظر وزارت بهداشت کار میکنه اعلام شده که شیوع کرونا در 9 استان ایران به اوج رسیده و انتقاد کرده که در 10 استان هم ناسازگاری داده ها اجازه تحلیل درستی از وضعیت اپیدمی رو نمیده. این استان ها ایلام، کردستان، فارس، قزوین، سمنان، گلستان، قم، البرز، چهارمحال و بختیاری هستند. این رو هم بگم که وزارت بهداشت آمار تفکیکی استان ها رو منتشر یا اعلام نمی کنه و این موضوع هم بر تردیدها و ابهامها در مورد آمار رسمی اضافه کرده. به طور کلی خانم الهه، چند نهاد داخلی و خارجی آمار واقعی بیماران و قربانیان کرونا در ایران رو بیشتر از آمار رسمی میدونند.
فرهنگ، روز یکشنبه معاون وزارت بهداشت با ماسک پارچه‌ای دست دوز در تلویزیون ظاهر شده، چیزی که چندان بین ایرانی ها مرسوم و متداول نیست. از شما بشنویم.
بله، درست میفرمایید. ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت در یک برنامه زنده تلویزیونی با ماسک پارچه‌ای دستدوز حاضر شد و گفت عمدن این کار را انجام داده که بگه استفاده از این ماسک هیچ ایراد و خجالتی نداره و ماسک سلایه موسوم به N95 مخصوص کادر درمان هست. او تاکید کرد که مردم از حضور در پاساژها و بازارها خودداری کنند که به گفته او موجب گسترش ویروس کووید 19 میشه. ایرج حریچی بر مسائل بهداشتی و شستشوی مرتب دست و استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی تاکید کرد. او در مورد داروی رمدسیویر از پزشکان خواست که داروهای خارج از پروتکل بهداشتی رو برای بیماران تجویز نکنند. این اثراتی که این دارو داره به گفته او در اتحادیه اروپا دیده شده اثرات محسوسی، اما هنوز در پروتکل رسمی هیچ کشوری اضافه نشده. این دارو یا قرصهای رمدسیویر در بازار سیاه به قیمتهای 30 میلیون تا 60 میلیون تومان به فروش میرسه. او همچنین در مورد داروهای تقلبی و کلاهبرداری در این زمینه هشدار داد و یکی از نکات اصلی که ایرج حریچی بر اون تاکید داشت خستگی و فرسودگی کادر پزشکی و درمانی بود که از مردم خواست به کادر درمانی به گفته او رحم کنند تا بتونن کارشون رو درست انجام بدن. خانم الهه،
فرهنگ، بله با شما هستم. فرهنگ، وضعیت بیماری کووید 19 در جهان چطوره؟ وضع بهتر شده؟ همچنان آمریکا در صدر جدوله یا اینکه تغییراتی ایجاد شده؟
آمریکا همچنان در صدر جدول هست. شماره مبتلایان به کووید 19 در جهان از 12,880,000 نفر فراتر رفته و بیش از 560,000 نفر هم تاکنون جان باختند. آمریکا با بیش از 3,370,000 مبتلا و در حدود 138,000 قربانی بالاترین آمار بیماران و قربانیان رو داره. در برخی از ایالت‌ها طی یک هفته گذشته شمار مبتلایان هر روز بیشتر شده و هشدارها در مورد استفاده از ماسک هم شدت گرفته. حتی آقای ترامپ دیروز در دیدار از یک بیمارستان ماسک زد. شمار مبتلایان در برزیل از 1,800,000 بیشتر شده و نزدیک به 72,000 نفر هم تا امروز قربانی ویروس کرونا شدند. در آسیا هند هست با بیش از 850,000 مبتلا و نزدیک به 23,000 قربانی و پس از اون روسیه در رده چهارم با 730,000 بیمار رو 11,000 قربانی. از طرف دیگه خانم الهه، در اروپا شاهد کم شدن محدودیت ها و گشایش مرزها و کسب و کارها هستیم، اما امروز در واقع روز یک شنبه دولت مجارستان اعلام کرد که پس از 2 ماه که مرزهای خودش رو به روی شهروندان اتحادیه اروپا باز کرده بود، محدودیت های تازه‌ای وضع کرده و هر کسی بخواد وارد مجارستان بشه باید مدرک تست منفی داشته باشه یا قرنطینه 2 هفته‌ای بره. این هم به خاطر اینکه در چند هفته گذشته شمار مبتلایان در مجارستان افزایش پیدا کردش. البته شمار بیماران در مجارستان از مرز 4000 نفر عبور کرده و در حدود 600 نفر هم جان باختن. به طور کلی در جهان خانم الهه، مسائل مالی و اقتصادی موجب بازگشایی ها شده و در نتیجه شمار مبتلایان هم اضافه شده، اما باید همچنان این بیماری رو بسیار جدی تلقی کرد و با پوشیدن ماسک صورت و فاصله گذاری اجتماعی تا جایی که امکان داره از شیوع و گسترش اون جلوگیری بشه.
سپاسگزارم. با همکارم فرهنگ قویمی همراه بودیم و از آخرین اخبار در مورد همه‌گیری کرونا در ایران و جهان آگاه شدیم. عزیزان، نوبت به اون رسیده که بریم و از دیدگاه‌های شما شنوندگان خوبمون آگاه بشیم.
هر بار که کرونا یک هموطن منو در ایران میکشه دلم به درد میاد و 3 چیز به خاطرم میاد: 1. هواپیمایی ماهان، 2. روحانی که میگفت چیزی به نام قرنطینه نداریم، 3. اون شخصی که جسم ناقصی داره و مغز ناقصی هم داره که میگفت اون کار دشمنه. ای حکومت ظالم. آقای رئیس جمهور، مشکل ما عراق و لبنان و سوریه و یمن و حزب الله و هشت شعبیه. مشکل ما رژیم نالایقه، مشکل ما مدیران نالایقه، مشکل ما این دزدی های کلانه، مشکل ما که رهبری کوتاه نمیاد، این مشکل ماست. مجلس شده فقط بده قربان بده قربان، هی میگین خانه ملت، بگی خانه شیطان. این چه وضعیه؟ چه گفتاری آنها با این بیماری که مال کرونا هیچی در آه در بطر نداری؟ هی میگی خرج کی میگوی حزب الله؟ آقا در حال این 40 سالی خرج کردی چی هست؟ چی که شما اومده؟ غیر پول مردم داری به هدر میگی؟
بعضی از قوانین در ایران نه وجاهت قانونی داره، نه مبدأ عقلی داره، نه انسانیه. بنابراین اگر ما کاری رو انجام میدیم، مجازات هایی رو اعمال میکنیم، استناد میکنیم به این قوانین، این خیلی کار مهملیه. مثلا همین مجازات اعدام، 3 بار حد بر او واجب شد و بعد دفعه 4 اعدام. کی هم چه حرفی زده؟ شما تصویب کردید. برگردید از این قوانین و قرون وسطایی.
عزیزان، تلفن پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122112. و ما بشنوید که رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس با تأکید بر فعالیت دولت‌ها تا پایان دوره قانونی تلویحاً با طرح سوال از حسن روحانی که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود مخالفت کرد. البته دیدار علی خامنه‌ای با نمایندگان روز یکشنبه به صورت ویدیو کنفرانس و یا تصویری برگزار شد. در روزهای گذشته 130 نماینده مجلس طرح سوال از حسن روحانی را امضا و به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده بودند. برخی از نمایندگان هم خواستار استیضاح رئیس جمهوری شده بودند. به نظر میرسه که با توجه به سخنرانی روز یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس پیگیر چنین طرحهایی نشوند. اما در این رابطه دیدگاه فاطمه حقیقت جو، نماینده مجلس ششم و رئیس مرکز خشونت پرهیزی برای دموکراسی را جویا شده ایم که مقیم آمریکاست.
از تحوای کلام آقای خامنه‌ای برمیاد که ایشون مجلس 11 رو مجلس احساسی و غیر منطقی، مجلسی که مجلس خردمندی نیست و طبیعی که وقتی که با نظارت استصوابی مجلس از مغز توهی بشه، بنابراین آقای خامنه‌ای باید دم به ساعت، حتی یک ماه از عمر این مجلس نگذشته، باید افسار این مجلس رو در دست بگیره تا این مجلس دچار لجام گسیختگی نشه و به قول ایشون توهین و دشنام و نسبت بدون علم دولت مردان نزنه. دقیقا این مانند داستان جادوگر سرزمین زمرد، دوروتی میخواد مترسک رو که از مغ توهی شده، شیر که از شجاعت توهی شده و آدم آهنی که از قلب توهی شده میخواد کمک بکنه. اینها از جادوگر این سه عنصر اصلی، قلب، شجاعت و مغز رو بگیرن. سیستم جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای به طور مشخص قلب، مغز و شجاعت رو با سیستم هایی که گذاشته، مانند شورای نگهبان و سیستم نظارت استصوابی، توهی کرده. مجلس که باید مغز این سیستم باشه، این مجلس از مغز توهی شده.
خانم حقیقت جو، آیت الله خامنه‌ای مجلس 11 رو همزمان از قوی ترین و انقلابی ترین مجالس پس از انقلاب خونده. خب مجلسی که در خرداد ماه تشکیل شده، چگونه در تیر ماه قوی ترین و انقلابی ترین شده و این شواهدش کدام هستند؟
هیچ شاهدی وجود نداره. آقای خامنه‌ای از ابزار تبلیغاتی استفاده میکنه، میخواد یک چیزایی رو تلقین بکنه که این تلقین ها عملا درست نیست. مجلس در یک ماه گذشته چه کرده؟ خودشون نقد کرده با خطاب کردن مجلس احساسی و غیر منطقی. این نقد اون بخش اوله. شاید هم از نظر ایشون انقلابی بودن در همون فحش و دشنام دادن و برخورد احساسی و غیر منطقی بودن هست.
خانم حقیقت جو، از سوی دیگه آیت الله علی خامنه ای حضور مردم در انتخابات مجلس رو قابل قبول خونده و اون رو نشان دهنده امیدواری مردم برای حل مشکلات دانسته، حالان که آمار حاکی از کمترین مشارکت مردم در انتخابات بوده و به نظر هم نمیرسه که مردم امیدواری برای حل مشکلاتشون داشته باشن. سوال اینه که این خلافگویی ها برای چیست؟
بله، ببینید، وقتی که ایشون میخواد یک مجلس بی‌مغز تشکیل بده و یک انتخابات مهندسی درست کنه، طبیعی است که مشارکت کم میشه و آقای خامنه‌ای این رو میدونست، ولی حاضر نیست که هزینه تشکیل یک مجلس با مغز رو بپذیره و به این ترتیب مشارکت بالا بره. بنابراین ناچار بگه که همینم خوب هست، حتی اگر مشارکت کمه مهم نیست، دست کم مجلسی تشکیل خواهد شد که من میتونم ابزار اون مجلس رو داشته باشم. از این حیث از ابزار تبلیغاتی استفاده میکنه.
و در نهایت اینکه حالا 130 امضای نمایندگان برای طرح سوال از رئیس جمهوری و مشکلاتی که با حضور محمد جواد ظریف در مجلس ایجاد شد و اینکه نمایندگان او را دروغگو خواندند به کجا خواهد کشید؟ آیا همه اینها ناگهان با این سخنان رهبر جمهوری اسلامی به پایان خواهند رسید و اصولا در رأس امور قرار داشتن مجلس رو با این حساب چگونه باید تعبیر کرد؟
ولی خب مجلس در رأس امور نیست. مجلسی که از مغز توهی شده نمیتوانه در رأس امور باشه. به همین دلیلم هست که یک سرهنگ رو رئیس مجلس میکنن که حتی این سرهنگ همین مجلس رو هم قادر به ادارش نیست. از این حیث لجام دست خود ایشونه. ایشون نمیخواد دولت استیضاح بشه، بنابراین اون امضاها هم فایده نداره. به تدریج در روزهای آینده شاهد خواهیم بود که افراد میان امضاهاشون رو پس میگیرن، چون بنا نیستش که در یک سال آینده که مشکلات مملکت اینقدر زیاد هست این دولت برکنار بشه. اگر چنین مشکلاتی نبود شاید مشکلی برای برکنار کردن دولت نداشتن و طبیعی هست که داستان آقای ظریف هم به کنار میره، چون که به درستی آقای ظریف اشاره کرد که اگر برجامی وجود داره این برجام محصول تصمیم شخص رهبری.
آیت الله خامنه ای در یک گفتگوی تصویری با نمایندگان مجلس مخالفت تلویحیش را با طرح سوال از رئیس جمهوری اعلام کرد. از فاطمه حقیقت‌جو نماینده مجلس ششم و رئیس مرکز خشونت پرهیزی برای دموکراسی ساکن آمریکا می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و در حال حاضر میهمان مجله نیمه شب ما هستید. بشنوید که سازمان هواپیمایی کشوری در گزارشی جدید اعلام کرد پرواز 752 هواپیمایی اوکراین با اطلاع مرکز هماهنگی شبکه پدافند از فرودگاه برخاست، اما به دلیل خطای فنی و انسانی هدف قرار گرفت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اوکراین همواره گفته در مذاکره با ایران درباره سرنگونی پرواز 752 دو هدف را دنبال خواهد کرد: تحقیقات شفاف و تضمین پرداخت غرامت به بستگان قربانیان و خطوط هوایی صاحب هواپیما. به گفته مسئول این پرونده در وزارت خارجه اوکراین، ایکاو سازمان هوانوردی بین المللی درباره گزارش فنی نهایی ایران پیرامون این سانحه قضاوت میکند. همزمان یوگنی یینین معاون وزیر خارجه اوکراین تاکید کرد اوکراین و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه اصرار دارند غیر از تحقیقات فنی، تحقیقات جنایی شفاف نیز انجام شود.
هر کشور در چارچوب تعهدات بین المللیش از جمله کنوانسیون شیکاگو و مونترال موظف است امنیت حمل و نقل هوایی را تضمین کند و در صورت وقوع حادثه تحقیقات انجام دهد. موضع ما روشن است. تحقیقات شفاف به همان اندازه در اولویت است که دریافت غرامت. توضیحات ایران را می شنویم. یافته های بازرسان اوکراینی را نیز در نظر داریم و از این موضع آماده مذاکره با ایران هستیم.
شنبه سازمان هواپیمایی کشوری ایران گزارش 17 صفحه‌ای از تحقیقات سانحه پرواز 752 منتشر و اعلام کرد هواپیمای اوکراینی به رغم دریافت مجوز پرواز از مراجع نظامی بر اثر خطای انسانی و فراموش کردن مراحل الزامی تنظیم مجدد راستای شمال بعد از جابجایی یکی از سامانه‌های دفاع هوایی که باعث خطای 107 درجه این سامانه شد هدف قرار گرفت. در این گزارش آمده مسئول سامانه ضد هوایی بدون دریافت تاییدیه از مسئولان رده‌های بالاتر در ساعت 6:14 دقیقه و 41 ثانیه یک مشک و 30 ثانیه بعد مشک دوم را به سوی هواپیما شلیک کرد. با این حال مطابق این گزارش پس از شلیک مشک دوم پیام موفقیت امیز نبودن عملکرد مشک در سامانه ثبت، اما کمی بعد هواپیمای مسافربری اوکراینی از قفل راداری سامانه خارج شد. وسیلی گایدای کارشناس مسائل هوانوردی میگوید گزارش جدید ثابت میکند پرواز در آسمان ایران امن نیست.
با تمام توضیحات تنها از یک موضوع اطمینان داریم. هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سرنگون شد. یافته های جدید که در گزارش سازمان هواپیمایی ایران ذکر شده تنها این سوءظن را قوی تر می کند که ایران می خواهد اپراتور این سامانه را یگانه مقصر این فاجعه معرفی کند. اما چنین تصمیمی را به نفع ایران نمی دانم، زیرا سوالات بیشتری به وجود می آورد. مثلا چرا همان شب این سامانه هواپیماهای دیگر را مورد هدف قرار نداد؟ و مهمتر از همه این سوال که اگر اپراتورهای پدافند هوایی ایران به قدری ناشیانه عمل می کنند که در شرایط جنگی قادر به تشخیص جهت جغرافیایی نیستند، چه ضمانتی وجود دارد که هواپیماهای مسافربری بر فراز ایران از خطای سیستم پدافند هوایی در امان باشند؟
6 ماه پیش، 8 ژانویه، 18 دی ماه، هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین در حومه تهران سقوط کرد و تنها پس از 3 روز ایران پذیرفت که این هواپیما با شلیک مشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شده. این در حالی است که گزارش ها هاکیست مقامات هواپیمایی کشوری از همان ساعت اولیه از حمله موشکی آگاه بودند، اما دستور داشتند حقیقت را کتمان کنند. گزارش جدید سازمان هواپیمایی کشوری در حال منتشر شد که بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هنوز آغاز نشده. پس از 6 ماه تعلیق، ایران اخیراً وعده داده جعبه سیاه را 20 ژوئیه 30 تیر ماه به فرانسه ارسال کند. آن رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سخنگوی سپاه پاسداران روز یکشنبه خبر شکایت این نهاد نظامی از خبرگزاری ایرنا به دلیل انتشار مصاحبه‌ای با حبیب الله سیاری معاون ارتش رو تکذیب کرد. خبرگزاری ایرنا خرداد ماه امسال ویدیوی مصاحبه با دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش ایران رو منتشر کرد که انتقاداتی از فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی نهادهای نظامی رو مطرح می‌کرد. همکارم رضا جمالی گزارشی داره در این باره.
رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران خبر شکایت این نهاد نظامی از خبرگزاری ایرنا به دلیل انتشار مصاحبه حبیب الله سیاری معاون ارتش را تکذیب کرد. سخنگوی سپاه پاسداران شکایت از خبرگزاری ایرنا را خبری مشکوک و جهت‌دار در فضای مجازی توصیف کرده و از پیگیری آن از سوی این نهاد نظامی خبر داد. روز شنبه هفته جاری مهدی محمودیان روزنامه‌نگار در ایران با انتشار توییتی نوشت که سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات از 5 مدیر و خبرنگار خبرگزاری ایرنا به خاطر انتشار مصاحبه با حبیب الله سیاری معاون ارتش شکایت کرده و برخی وسایل آنها نیز توقیف شده است. خبرگزاری ایرنا خرداد ماه امسال ویدیوی مصاحبه با دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش ایران را منتشر کرد که انتقاداتی از فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی نهادهای نظامی را مطرح کرده بود، اما ساعتی بعد بدون هیچ توضیحی این گفتگو از سایت خبرگزاری ایرنا برداشته شد. حذف این ویدیو واکنش‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت و در پی آن سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای خواستار هوشیاری در قبال آنچه ایجاد اختلاف بین ارتش و سپاه خواند شده بود. دریادار سیاری خرداد ماه امسال در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته بود که اگر ارتش درباره سیاست صحبت نمی‌کند به معنای عدم درک آن نیست، چون می‌داند که نیروی نظامی نباید وارد سیاست شود. او بدون اشاره به نام سپاه پاسداران افزوده بود که دلیلی ندارد ارتش هر کاری انجام داد برایش تبلیغ کند.
ما هنوز هم اعتقاد نداریم که هر حرکتی ارتش انجام میدهد باید رسانه‌ای بکند. مگر الان در ارتش‌های دنیا هر حرکتی انجام میدن رسانه‌ای میشود؟ میشود؟ نمیشود. نیازی نیست بشود. چون ارتش باید کارش انجام بده. و دلیلی ما نداریم که هر حرکتی ما انجام میدیم بیایم بگیم این شد، بابا این توان امنیت کشور است.
فرماندهان سپاه پاسداران همواره بر حضور این نیروی نظامی در رخدادهای سیاسی و اقتصادی ایران تاکید می‌کنند. حبیب الله سیاری همچنین در آن مصاحبه از کمرنگ نشان دادن نقش ارتش در جنگ 8 ساله با عراق انتقاد کرده بود.
تو چه عملیاتی میتونی ثابت کنی که ارتش توپخانه‌اش فعال نبوده؟ هوا نیرویش فعال نبوده، نیروی هوایش فعال نبوده. دریا که اصلا کلاً ارتش بوده دیگه. حالا شما نیروی دریای سپاهمون سال 65 شکل گرفته، تازه یه سازمان میخواد شکل بگیره، مگه به همین راحتی که شما ظرف 6 ماه یه عالمه انسان و آموزش دیده و تخصص و ناو و فلان بیاره؟ مگه اینطوریه؟ بنابراین کجای میتونه بگه که ارتش نبوده؟ خب شما البته فیلم هم میسازید که مثلا میبینه یه سید یه حاجی با یه تیربار جسته یه دستی یه لشکر رو ظرف 24 تا از بین میبره. خب اگه اینجوری 12 تا شوارو 12 تا لشکر از بین میرفت دیگه، 8 تا بره چی بود؟
انتقاد تند و تیز از عملکرد صدا و سیما و کارشناسانش درباره نقش ارتش در جنگ بخش دیگری از اظهارات معاون هماهنگ کننده ارتش ایران بود.
یه جایی تو تلویزیون چندی پیش یه کسی رو آوردن، اسمش یادم رفت، نشوندن، گفتن که تا چند سال پیش، که الان چند سال از جنگ گذشته، 30 سال گذشته دیگه، گفت تا چند سال پیش، یعنی 5-6 سال پیش، آمریکایی‌ها و نیروهای فرامنطقه‌ای توی خلیج فارس تو آبای سرزمین ما می اومدن و کسی جلودارشون نبود. من خودم شخصا به عنوان یک کسی که درگیر این قضیه بودم خیلی بهم برخورد، چون یک سرشکستگی بزرگی برای همه ما بود و من قانونی شکایت کردم، برای رئیس صدا و سیما نامه نوشتم، پیگیری کردیم، هیچ کم جواب ما رو نداد. این معلومه که یه چیزی پشت پرده است تو خود سیستم صدا و سیما.
به رغم آنکه خبرگزاری ایرنا حذف این گفتگو رو از وبسایتش به درخواست ارتش مرتبط ساخت، اما پیامدهای انتشار این مصاحبه جنجالی دامن برخی از مسئولان این خبرگزاری دولتی را گرفت. ضیا هاشمی مدیر عامل ایرنا چند روز بعد از انتشار این مصاحبه تحریر کرد و سپس پدرام الوندی از معاونان بخش خبر این رسانه دولتی از کار برکنار شد. گرچه خبرگزاری ایرنا این تغییرات را بی ارتباط با انتشار این مصاحبه اعلام کرد.
سخنگوی سپاه پاسداران روز یک شنبه خبر شکایت این نهاد نظامی از خبرگزاری ایرنا به دلیل انتشار مصاحبه با حبیب الله سایاری معاون ارتش را تکذیب کرد. از رضا جمالی می‌شنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بریم و همراه بشیم با فریبرز غریب و خبرهای ورزشی رو دنبال کنیم.
ورزش ایران این روزها درگیر مشکلات 2 اساسنامه است. یکی اساسنامه کمیته ملی المپیک این کشور که از سوی شورای نگهبان رد شده و یکی هم اصلاح دوباره اساسنامه فدراسیون فوتبال است که ماه پیش از سوی فیفا به ایران پس فرستاده شده. در مورد اول، رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران روز یکشنبه در مورد رد شدن اساسنامه این کمیته از سوی شورای نگهبان گفته: شورای نگهبان اساسنامه ما را رد نکرده، بلکه پاسخ آنها در این باره مبهم بوده است. اما در مورد دوم، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در آستانه اتمام مهلت فیفا روز یکشنبه یک نشست فوق‌العاده برگزار کرد. از این جلسه خبر آمده که اعضای هیئت رئیسه برای راضی کردن فیفا در مورد ماهیت اساسنامه، جمله غیر انتفاعی غیر دولتی مستقل را جایگزین جمله نهاد عمومی غیر دولتی کرده است. مهدی علی نژاد معاون وزارت ورزش و جوانان پیشتر در این مورد گفته بود:
فدراسیون فوتبال یک نهاد مستقل با فیفا که مرجع بالادستیش ارتباط داره، رفت و آمد این اساسنامه و دیدگاه‌های فیفا با در واقع فدراسیون فوتبال تبادل نظری که میشه یه چیز طبیعیه و ممکن اختلاف نظرهایی باشه که من فکر می‌کنم که این اختلاف نظرها رو هم فدراسیون فوتبال با فیفا میتونه حل بکنه.
مهلت فیفا به فدراسیون فوتبال ایران در مورد اصلاح اساسنامه دیروز یکشنبه به پایان رسید. استفاده از مواد نیروزای غیرمجاز یا همان دوپینگ در بین ورزشکاران ایرانی همچنان در رشته‌های مختلف دردسرساز است. در تازه ترین خبر در این مورد، ستاد مبارزه با دوپینگ ایران نادو 8 ورزشکار ایرانی را به دلیل استفاده از مواد نیروزا متخلف شناخت و حکم محرومیت آنها را صادر کرد. 3 وزنه‌بردار، 2 کشتیگیر، 1 فوتبالیست، 1 والیبالیست و 1 هندبالیست به محرومیت‌هایی از توبیخ کتبی تا ممنوعیت 4 ساله از حضور در میادین ورزشی محکوم شدند. و از باشگاه گلگوهر سیرجان خبر رسیده مجید جلالی سرمربی تیم فوتبال این باشگاه بعد از باخت 2-0 به پیکان و در پی آن درگیری و بحث تند با چند بازیکن این تیم در رختکن، به صورت توافقی با مسئولان باشگاه گلگوهر از سمت خود کنارگیری کرد. گلگوهر سیرجان با هدایت مجید جلالی در جدول رده‌بندی لیگ برتر یکی از تیم‌های فانوس به دست انتهای جدول است. و در دور دوم رقابت‌های اتومبیل رانی فرمول 1 در اتریش روز یکشنبه لوئیس هامیلتون راننده بریتانیایی تیم مرسدس زودتر از رقیبان مدعیش از خط پایان گذشت و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عزیزان، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com، درست همون گونه که میشنوید radiofarda.com. اونجا میتونید تازه ترین خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصتهای کوتاه رادیویی میشنوید ببینید و بخونید. مجله نیمه شب نرم نرمک به پایان میرسه، اما همراه ما بمونید و برنامه صدای دیگر رویا کریمی مجد رو بشنوید. پویا، پایدار و در نهایت سربلند و پیروز باشید همیشه. خدا نگهدار یکایک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
از تریبون‌های نماز جمعه گرفته تا تمامی منابر و محافل درس و دانشگاهی و رسانه‌ها و رادیو و تلویزیون، همه ابزارها در اختیار کسانی قرار گرفته که زنان را پرده نشین می‌خواهند. خطیب‌های جمعه حجاب را واجب شرعی می‌دانند و دوچرخه سواری زنان را حرام. شورای نگهبان رسما منع تبعیض جنسیتی را خلاف شرع می‌خواند و مسابقه دختران چادری فرشته اند در سراسر کشور برگزار می‌شود. هیئت رئیسه مجلس می‌گویند زنان به درد خانه‌داری می‌خورند و نماینده مجلس می‌گوید وام ازدواج باید به دختران زیر 18 سال هم تعلق پیدا کند. راه دیگر برای ترویج ازدواج زیر سن قانونی. آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان از نروژ، و سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی از فرانسه، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر هستند. آسیه، همونطور که می‌بینیم جمهوری اسلامی داره به طور کاملاً یک دست در جهت محدود کردن هرچه بیشتر زنان گام برمی‌داره. به نظرت چرا این اتفاق افتاده و چرا دیگر هیچ مفری برای تلاش برای تغییر قوانین به نفع زنان و بهتر شدن شرایط زنان در جامعه دیده نمیشه؟
ببین، ما شما از 41 سال گذشته به این ور رو دارین مقایسه میکنین. من حتی شما رو دعوت میکنم به نگاه به گذشته تر. در 100 و اندی سال قبل تا امروز از مشروطه، هر بار که فعالان حقوق زنان، فمینیست ها، گروه های زنان، مردم عادی، زنان عادی تلاش کردن که یک پله برای حقوقشون، برای نیازهاشون به عنوان یک انسان جلو برن، مهمترین نهادی که مانعشون شده نهاد روحانیته. ما شیخ فضل الله نوری رو داریم که ما در واقع درس خواندن زنان و مدرسه رفتن رو حرام میدونه. ما میرسیم به آقای خمینی، قبل از انقلاب اولین مخالفت جدیش با شاه سر مسئله حقوق زنان و حق رأی زنان هست. بعد از انقلاب خب این روحیه و این ایدئال وارد حکومت میشه. 41 ساله که زنان، اصلاح طلبان، در واقع غیر اصلاح طلبان، دگراندیشان، مردم عادی، همه دارن تلاش میکنن ببینن آیا امکان داره ما به خانشی دیگر برسیم در چارچوب این قانون اساسی، یا در تعامل با گروهی که در واقع اسلامگرا هستن ولی حکومت رو هم به دست دارن، به این که در واقع اون لاها، اون بینابین شکافها یک جایی باز کنیم به نام حقوق زنان. واقعیت اینه به بنبست خوردیم. آخرین پله هم احمدی نژاد برای همه صاف کرد و با مثلا برنامه توسعه پنجم تکلیف زنان رو اونجا مشخص کرد و اون برنامه‌ای بود که مطابق میل رهبر جمهوری اسلامی نوشته شد که زنان باید از استخدام شدن در آخرین رده باشن، به خصوص زنان مجرد. حالا بنابراین ما داریم الان با مجلسی طرف هستیم که میخواد تمام این دوره ها رو برگردونه، میخواد هر چی که به دست اومده رو برگردونه به قبل از شیخ فضل‌الله نوری، به آقای خمینی دهه 50، به محمود احمدی نژاد. یعنی ما اساره ای از همه این موانع رو یک جا در مجلس داریم. اتفاقا خیلی هم خوب هست برای اینکه ملت، مردم، بنده کنشگر حقوق زن، خبرنگار، هر که ادعا حقوق دان تکلیفش رو دیگه میدونه، برای اینکه این فیلتر شده همه اون تلاش های هست که روبروی ما قرار گرفته و قرار هست به ما بگه که یک نه بزرگ، شما نمیتونید در این چارچوب به حقوق زنان و به حقوق برابر جنسیتی دسترسی پیدا کنید.
خب سوده، اینطور که آسیه میگه به نظر میرسه باب تغییر قوانین به نفع زنان کاملا بسته شده. نظر تو در این مورد چیه؟
من فکر میکنم که این مسیری که داریم پیش میریم یه مسیری که از همون 40 سال پیش راه افتاده بوده با بنیانگذاری جمهوری اسلامی، بعد از اون انقلابی که از اول قرار نبود انقلاب اسلامی باشه، و ما الان به این نقطه از تاریخ رسیدیم که اصولگرایان در واقع دیگه به سرحد جنون رسیدن، اینجوری بخوام بگم شاید راحت تر باشه، و دارن آشکارا نشون میدن که چی میخوان، همونطور که آسیه جان هم گفتن. در عرصه اجتماعی ما به هر حال این شکاف رو میبینیم مجددا، همونطور که خیلی ها از اون چیزی که در مجلس داره اتفاق میفته تعجب میکنن، حیرت زده هستن، خشمگین هستن، در سطح جامعه هم همینطوره. ما عکس العمل ها به قتل هایی که در واقع زنکشی هستن و قتل ناموسی نامگذاری میشن و دیدیم در همین ماه اخیر، و دیدیم که بعضیا میگفتن که خب بله معلومه به خاطر اینکه این دخترک دیر رفته خونه و غیره، یا مثلا از کودک همسری دفاع کردن به خاطر اینکه اگر که رومینا میتونست ازدواج بکنه با دوست پسرش، پدرش نمیکشتش برای مثال. یعنی این نشون میده که چقدر ساختارهای جمهوری اسلامی در فرهنگ، در جامعه، در قوانین نفوذ کردن که حتی بین مردمی که شاید خودشون بیشترین قربانی این قوانین و این آداب و رسوم هستن هم این تبعیض‌ها ریشه دوونده و ازش دفاع میکنن.
اما آسیه، به نظر میرسه که هنوز هستن زنانی که نمیخوان تن بدن به سنت ها و تلاش میخوان بکنن تا اونجایی که ممکنه قوانین رو تغییر بدن. به نظر تکلیف اونها چیه؟
من فکر میکنم واقعا یک مرز خیلی مشخص قائل بشیم بین جامعه و این در واقع حکومت. هرچی که حکومت صادقانه تر منظورش رو بیان میکنه که نمیخواد این قدرت مطلقه مردانه رو با هیچ جنس دیگری تقسیم بکنه، در آن سوی ماجرا هم تکلیف اتفاقا روشن‌تر میشه. ما میبینیم زنان امروز با صراحت بیشتری خواسته هاشون رو بیان میکنن، میبینیم که مرز بین زن و مرد در مطالبه کردن حقوق جنسیتی خیلی کمرنگتر میشه. یعنی مردان بیشتری گرویدن به این جنبشی که نمیخواد این تبعیض رو، نمیخواد این قتل ناموسی رو، نمیخواد همسر کودک همسری رو. اگرچه تأکید بکنم بخشی از جامعه سنت زده ما تابع همون حکومت هست، اصلا نمیتونیم اونها رو منکر بشیم. به هر حال این همه هم در واقع کودک همسری، این همه زن کشی، دختر کشی در همین جامعه داره رخ میده. اما واقعیت اینه که این شکاف ها داره در جامعه هم بیشتر نمود پیدا میکنه. ما واکنش مردم عادی رو نسبت به مسائل زنان هرگز شاید در 40 سال گذشته به با صراحت و صداقت امروز نداشتیم. بنابراین هر چقدر که اونور بیشتر فیلتر میشه، اکستریم تر میشه، افراطی تر میشه، در این طرف هم تکلیف مردم با خودشون و با خواسته هاشون و با جامعه آرمانیشون به نظر من واضح تر داره بیان میشه.
سوده، به نظر تو تکلیف زنانی که نمیخوان به این قوانین محدود کننده و همینطور سنت های اجتماعی تن بدن چه هست؟ اون اونها چه کار میتونن بکنن؟
خب این دو تا موضوع مختلفه، اینکه چطور میتونن مبارزه کنن و با این امید که مبارزهشون مؤثر بشه. مبارزه همیشه مؤثره، حتی اگه در طول زندگیمون ما اثر مشخصش رو نبینیم، اما در سیر تاریخی میبینیم که هر تلاش کوچکی به هر حال روزی در واقع بذریه که به هر حال روزی درختی میشه و میوه میده. اما اینکه چه کار بکنن، من فکر میکنم بیشتر از هر چیزی هر فردی میتونه آگاهی خودش رو بیشتر بکنه، ببینه رفتارهای روزمرهش، انتخابهایی که داره، کاری که داره میکنه، حرفایی که داره میزنه چقدر در چارچوب جنسیت زدگی داره میگنجه و چقدر تحت تاثیر جامعه و از همه مهمتر این حکومتی که به صورت سیستماتیک داره آموزش‌های جنسیت زده میده و تبلیغ میکنه براش قرار گرفته و بتونه راه رهایی خودش رو پیدا بکنه. هر کسی میتونه قدمی برداره و طبیعتاً قدم اول برای رهایی فردیه. اگر که فرد ما رها نشیم، جامعه رها نخواهیم داشت. یه نفر فکر میکنه که با دانشگاه رفتن و تحصیل و ادامه تحصیل در رشته مشخصی میتونه به رهایی دست پیدا کنه، فرد دیگه دنبال کارآفرینی میره. هر کسی میتونه انتخاب مشخصی داشته باشه که او رو به رهایی برسونه و رهایی بدون برابری معنی نداره.
با سپاس از آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان از نروژ و سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی از فرانسه. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.